بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. بحثمون در اینجا باقی موند که یکی از مهارت‌های زندگی بحث به مسئله پرداختن برای موفقیت و پیروزی در زندگی هستش. عرض شد که در این مطلب حالا سوال‌های مطرحه که ما برای خود زندگی بکنیم یا برای دیگران زندگی بکنیم و رعایت حال مردم افراد داشته باشیم، یا نه شرط سومی هست که ما در حقیقت ارتباط با خدا و پیامبر خدا و اهل بیتش و سپس توجه به مواردی که برای خودمون هست. عرض شد که اگر پاسخ به این سوال ها داده بشه، لازمش این هستش که یک مقداری از مهارت های مسئله محوری بودنمون رو دنبال کنیم. اولین مطلبی که نه این مثل این که اوتوماتیکه چطور بگید بازش بگید اولین مسئله ای که بهش پرداختیم بحث تلاش برای بقا بود، منتها توضیحاتش مون برای این جلسه. وقتی که وضع انسان دچار مشکل میشه، خواه مشکل مالی یا مشکل اجتماعی یا مشکل خانوادگی، مشکل عاطفی، اولین بحث در اینجا بقا هست، حفظ خودمون. میگن باید کاری کرد که در شرایط بحران، در شرایط مشکل، فعلا مثل این که فرض کنیم از نظر مالی مشکل داره آدم، زنده بمونه، ورشکسته محسوب نشه. در مسائل فرهنگی، در مسائل خانوادگی، فامیلی، گاهی مشکل پیش میاد. اینجا میگن حفظ اون موقعیت برای اینکه بدتر نشه لازمه. حفظ اون موقعیت برای اینکه مشکل بیشتر وجود نیاد شرط اوله. این شرط اول لازمه کاره. در سوره انفال آیه 46 از خدا و رسولش یک فرمانی برای ما داره و این هستش که می‌فرمایند از خدا و رسول فرمان ببرید و با هم کشمکش نکنید. چرا؟ چون سست میشید. اگه کشمکش بکنید سست میشید و شکوه و اقتدارتون رو از بین میبرید. صبر کنید که خداوند با صابرانه. اولین مرحله برای بقا صبره. اینجا بایستی صبر کرد، اما صبر برای چی؟ مخصوصا در بین خانم ها، در مواردی که عرض میکنم و آقایان بالاخص در مواردی که عرض میکنم. خانم ها وقتی که شرایط خانوادگی، فامیلی، مالی براشون به وجود میاد، صادقانه مطلب رو به فامیل میگن، به دوستان میگن و به تدریج به دیگرانم درد دل میکنن و میگن. در روایات ما بحث اینه، در اینجا باید صبر بکنید. این روایات در حقیقت توضیحی بر این آیه است. صبر چرا کنیم؟ میفرماید صبر کنیم. از حضرت امیر علیه السلام در قرآن میفرماید صبر کنید، کلامتون را حفظ کنید تا فرد دیگری از وضع شما اطلاع پیدا نکنه. خب چرا اطلاع پیدا نکنه؟ مگه چی میشه؟ در روایت دیگری از حضرت هستش که میفرماید اگر افراد مشکلی داشتن از دلبشون خارج کردن، لبهای دیگر رو در بر میگیره و عامل میشه برای تضعیف اونها. معمولا وقتی که مطالب مطرح شد به دیگری رسید، این موجب میشه که تضعیف بشیم ما. مثل این اونه که میگن، مثال میزنم، وقتی که کسی از در مالی ورشکست بشه، اگر طلبکاراش بفهمن همه هجوم بهش میارن. یه دفعه ببینید در مغازه او یا در شرکت او به جای یک نفر هزار نفر تعصب میکنه و طلبکار میشه. این شخص نمیتونه به این زودی دیگه حالا خودشو جمع جور کنه. اما اگر نه یک نفر میفهمید، نه بیشتر، حتی یک نفر هم نمیفهمید، میگن به تدریج میتونست رو پای خودش وایسه تا بعدن در این پایداری و موفقیت یک کاری بکنه. حالا ممکن بود دست پایی بکنه، واسطه ای رو به وجود بیاره که مثلا چه کارای مقدار عقب اندازه. من مثال اقتصادی میذارم چون روشن داره، بعد این مثال فرهنگی. یا مثلا میتونست وامی رو بگیره، پرداخت بکنه، از آبرو و از حیثیت و از موقعیت مالیش حفاظت کنه. بحث تلاش برای بقا در همه جا اینطوریه. یعنی اگر خدای ناکرده یک زن و شوهر، یک کاسب، یک فرهنگی، مخصوصا کسی کار فرهنگی میکنه، مشکلاتی که براش پیش میاد برای دیگران بگه این مشکلات، به تدریج به جای اینکه کمکش بکنن تضعیفش میکنن. طرف معمولا متاسفانه تو کشورهای شرقی بیشتر اینطوریه. تو کشور خودمونم دست کمی نداریم از این قضایه ها. تا وقتی که کسی مسئول مقتدره، منظر مالی موفقه، خیلی ها دور و برش میچرخن. به معنی این که اون اقتدار از دست رفته یا اون مسئولیت از دست رفته یا اون مسئله مالی از دست رفته، ببینی آرام آرام افراد جلو پاشن بلند نمیشن. این مسئله معروفی که میگن اون بنده خدا آستینش رو میکرد تو پلو، میگو پلو بخور، یک ضرب و مثل تنها نیست و یا یک داستان تنها نیست، یک واقعیت هست که خیلی از مردم اون موقعیت و جایگاه ما را نگاه میکنن. لذا نباید جایگاه را از دست داد، نباید موقعیت را از دست داد. این موقعیت جایگاه میگن از مهارت‌های زندگی. وقتی در اسلام مراجعه میکنی میفهمید حفظ لسانه، سکوت اینجا به عنوان جایگاه مهم ازش یاد میشه. میگید آقا برای رفع مشکل چی؟ ها، برای رفع مشکل باید به اهلش مراجعه کرد که یکی از شرایط اهلش بحث کتون بودنشه، امانتدار بودنشه. یعنی به احد دیگری نگه، حس بکنه این مطلب رو. ممکنه فرض کنین در لفافه، فرض کنین یه سخنران یه چیزی رو بلند بگه، نمیدونی مال کیه که اونم مال کیه، حتی تا این حد هم میگه مشکلی نیست، ولی بحث این که مشخص نشه این مطالب برای اون شخص یا اون اشخاص گفته میشه، امانتدار باشه. اگه امانتدار بود میتونیم این امانتداری هم دلیلش اینه که قبلا یا آزمایش کرده باشند یا ما آزمایش کرده باشیم. صرف این که بگیم فامیله، صرف این که بگیم آشنایه، صرف این که بگیم معلممونه، صرف این که بگیم... نه نه، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. البته نه این که سوء زن داشته باشیم، خیر، ولی به عنوان اینی که آزمایش هم نشده ما فعلا این کارو نمی کنیم. بنابراین برای بقا اولین مطلب بحث صبر، صبر در چند مطلب، یکی صبر در بیانه مطالب رو نگیم. جالبه حتی میگن خانما به مادرشون هم نگم. چرا؟ چون همین مادر در قالب دلسوزی عالم و آدم رو در جریان میذاره، عصبانی میشه، مطالب رو دنبال میکنه، شدیدن درگیری هایی ممکنه به وجود بیاد که البته تا مشاورهایی که ما داشتیم از این نوع مطلب فراوان دیده ایم. فراوان مال یه سال و دو سال هم نیست. یه دفعه بینید همین مادر زیر پایش شوهرش نشست، تو بی غیرتی، تو ناتوانی، تو فکر نیستی، واقعا همون را هم غیرتی کرد به اصطلاح و درگیری ایجاد کرد. میگه صبور باش به یه قضیه. تو مسائل فرهنگی هم باز همینطور ممکنه ما یک مسائل در تبلیغ برامون به وجود میاد، میگه که این رو به احدی نگو، آه این عالم بزرگواریست، میخوام در دل کنیم. میگه که چی؟ مگه ایشون فرض کنیم که مسئول اون منطقه است، مسئول اون گروهه، مسئول این قسمته؟ لازم نیست تو این قسمت هم نگید، بین خودتون بموند و خدای خودتون. اگر امینی پیدا کردی او که کمک میکنه میدونید میتونه کمکی بکنه، درد دل اینجا معنا نداره. این یه نکته ایست. نکته دوم در صبر، صبر در اقدامه. میگه مطلبی رو که میخوای اقدام بکنی زود انجام نده. میخوای مثلا فرض کنی الان به کسی تذکری بدی، نه یه نداری مزمزه کو کار رو. میخوای خریدی بکنی، نه این که سردرگم بشی، ما نه میگه دقت کو اقدام نکن زود، اینو میگه زود انجام نده. صبر در این زمینه هم در اقدام در مقطع‌های مختلفش دیگه اقدام نکن. نکته سوم که صبر در اینجا مطلب هست، بحث جدل بین اعضای خانواده هاست، کشمکش. چون خود آیه همینه، میفرماید اگر دیدید مطلب به اونجا رسید که با هم میخوای به گفتگوی جدلی بپردازید، حتما یا محیط رو عوض کنید، اون کسی که مدیر خانواده میتونه باشه، او کسی که میتونه عاقل‌تر برخورد کنه، او کسی که میتونه عواطفش رو بهتر کنترل کنه، میگه محیط رو عوض کنید، یا شرایطی به وجود بیارید که به همدیگه بتونید محبت کنید، این قضیه فیصله فعلا پیدا کنه، یا اینکه شرایطی رو به وجود بیارید که مهمون براتون بیاد که بهترینه. چون وقتی مهمون آمد خیلی از این کشمکش‌ها موقتاً آتش بسه. این روایت‌ها مثلا وقتی که قریب یا مهمون وارد منزلتون بشه حیا میکنید، چون حیا میکنید موقتا این بحثا نیست، بعد برای مطالب بعدی بتونید مستدلتر و راحتتر و عاطفی‌تر صحبت کنید. البته امروز روانشناسا میگن که اگر بخواید بعضی از افراد احساس روی صحبت کنی از اون محیط بیرونش هم بکش، مثل قدم زدن در جایی باش صحبت بکنید، راحتتره، آرامتره، یعنی مکان رو عوض میکنید، چون مکان تأثیر داره. به هر صورت در سوره بقره 155 میفرماید بشارت بدید به استقامت کنندگان، مخصوصا در آزمایش پیروزن. این بحث رو وقتی مطرح میفرماید به خاطر اینه که استقامت کنید توی بحث موقعیتی که در بقا هست. این یه نکته در بقا. نکته دوم در بقا این هستش که میگه شما وقتی که شرایط سخت براتون آره شد، مشکل براتون به وجود اومد، در همچین شرایطی تلاش بکنید برای حفظ موقعیت خودتون، از گذشتتون یه مقداری تجربه بگیرید، این چطوری میتونید گذشته هاتون رو جلوه بدید که دیگران خیلی بهتون شک نکنن، خیلی بهتون پیله نکنن، از تجربه گذشتتون استفاده کنید. مثلا عملی گذشته دادید جلب توجه کنید، از اون عمل استفاده کنید. نکته سوم میگه که در مسائل اقتصادی حتما به راه‌های قناعت و یا به راه‌های درآمد و یا به راه‌های به اصطلاح تسکین توجه بکنید تا فعلا خودتون رو حفظ بکنید. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، الان بنده خدا کسی مقداری وام گرفته، قرض گرفته، به هر دلیلی خدای ناکرده مریض شده، مشکلی براش پیش اومد، اگر بخواد ای در اون در بزنه ممکنه مشکل براش وجود بیاد. اگر قناعت میتونه میگه قناعت، نشد روشی موقتا برای درآمد پیدا کنه، نشد میگه اون یکی سومی. این سومی در حقیقت معنا و مفهومش این هستش که شما بایستی که از مجموعه امکانات موجود، از موقع امکانات موجود استفاده کنی برای بقیه. مثلا فرض فرمایید، مثلا میگه الان شما داری یک وسیله‌ای که میتونید برای فعلا امانت یا برای فرض فرمایید ضمانت ازش استفاده کنید. ببینید نمیگه فروش. یکی از مشکلاتی که مردم ما دارن اینه، تا فشار بهشون میاد به فروش میپردازن، میگه این کارو نکنید، فرش و تلویزیون این کارو نکنید، قرض هم نکنید تا میتونید، بلکه به صورت اول قناعت، اگر نشد به جای فروش از قرض الحسنه استفاده کو، حالت ضمانتی، نه وام، بازم بحث وام های بهره ای، بحث ضمانتیه. لذا میگه چیزی که میتونی حالت تسکینی باشه، از این استفاده کنی. تازه جالبه یک روایت هست میگه تا میتونید از مهمان شدن استفاده کنید. خیلی عجیبه ها. یعنی چی مهمان شدن؟ یعنی که پدری داری خدا حفظش کنه که زنده است، مادری داری خدا حفظش کنه زنده است، برادری هست، یه مدتی چرخ بخور. این از اینه هزینه اولیه. هزینه ثانویه میگه که بعد سراغ چیزای دیگه، بعد قناعت و بعد اقدام درآمد کوتاه تا بتونی یه ذره روپه خودت بایستی. نکته عجیبیه. اگر این طور شد میگه بلا فاصله به مرحله دوم حالا پرداز. اول که بقا بود، مرحله دوم که پایداری. بله بله، بعد من عادت همش خدمت میگم بعد پایداری. آخه ما متاسفانه روایت رو گذاشتیم تو بهار مونده، گذاشتیم تو کتابخونه ها، تو وسایلشیه گذاشتیم تو کتابخونه ها، کافی گذاشتیم تو کتابخونه ها. کافی که میدونید سندش که کسی نمیتونه روش شک کنه. که نکته هایی دیگه اینا در هر صورت روایت ولی بهش نپرداختیم متاسفانه. عرض میکنه تو این روایت روایتش یک جا بگم یک جا سوایش. پایداری، پایداری معناش اینه که مشورت برای برنامه‌ریزی و سازماندهی زندگی تا اون بقا تبدیل به یک قدم بکنه، تبدیل به یک حرکت کنه. در این بحث پایداری 8 تا نکته را ابتداءً به عنوان به اصطلاح راههایی که هم مدد معنوی هم مدد به اصطلاح مردمی در کنار هم قرار بگیره، تحت عنوان این که ما برای برنامه ریزی خلاقیت میخواییم، اگر اون 8 مورد اتفاق نیفته خلاق نمیشیم. لذا برنامه هامون هم آباد چی میشه؟ اون موقع ممکنه تو بقا بمونیم، زندگی بخورونه یا زندگی که بسازم و بسوزیم، یا بسوزیم و بسازیم. اسلام با بسازیم و بسوزیم مخالفه، جدی مخالفه ها. میفرمایی از من به تو عقل دادم به عنوان پیامبر و درون حجت درون، این همه پیغمبر دادم به عنوان حجت ظاهر، شما اجازه ندارید بسازی و بسوزی. چرا؟ چون کرامت انسانی ارزش بالاتر از یرف هاست. ارزش انسانی طوری نیست که شما خرابش بکنید، قیمت انسانی طوری نیست که شما در دیدگاه دیگران خرابش بکنید. حق ندارید این کار کنید. در آیات معلق آیه استاد علامه جوادی آملی میفرماید که خداوند وقتی که خداوند کریم وقتی که میخواد درس بده میگه که من شاگرد لعین را نمیدم، شاگرد کریم میخوام. کنکوره دیگه، هر کسی این مدرسه را نمیدم. کسی میتونه پای درس خدا بشینه که توبه بکنه، یا این که سالم باشه، به سالم بودن و سالم بودن فکر بکنه. نمیتونه کسی شراب بخوره میگه من درس قرآن هم میشنوم. نمیتونه کسی که ظلم بکنه به اعضای خانوادش بعد میگه من درس خدا رو هم میشنوم. خدا را نمیده. لذا آیات متعددی هم اونجا داره که اگه میخواید شما نمیدونم عالم بشید، آگاه بشید، بایستی که حتما به کرامت یه جوری نزدیک کنی خودت رو. اینا نکته‌ای است که در سوره انفال آیه 29 هست که فرمود اگر تقوا پیشه کنید خدا به شما تشخیص حق و باطل میده. اما بلا فاصله ایشون آیه 282 سوره بقره میاره، اگر تقوا پیشه کنید خدا شما را عالم میکنه. بعد در آیه دیگه داره خدا معلمتون میشه. چه خدا عالم میشه؟ در سوره علق آیه 3 و 4 میفرماید که خدا اینجا معلمتون میشه که در کلاس‌های خصوصی شرکت کنید. راه کلاس‌های خصوصی خدا اینه که حتما کریم باشید. کی کریم؟ کریم به معنی این نیست که جود و بخشش و اینها فقط در اختیار ما باشه، بلکه معنی این است که کرامت نفس رو ارزش قائل باشه. برای کرامت نفس تلاش کرده باشه، به تقدیر دیگر، نه به خودش ظلم بکنه نه به دیگری. ظلم چجوریه؟ همین که ما خودمون رو به زحمت بندازیم دیگری رو هم به زحمت بندازیم ظلم کردیم. خیلی حرفاها. در کتاب شریف اصول کافی در ارتباط با ظلم دیگه من نمیخونم روایت، روایت رو به ملاحظه بفرمایید، روایت از امام صادق علیه السلام هست اونجا، میفرماید اگر کسی بحث اینه که بگه تو زندگی بسازم و بسوزم به خود ظلم کرده، بنابراین به کرامت انسانی ظلم کرده، به این ظالم، به این در کلاس خصوصی خدا راه پیدا نمی کنه، در کلاس کرامت راه پیدا نمی کنه. این دیگه عارف نمیشه، این دیگه عالم نمیشه، این دیگه نمیتونه در شرایط زندگی نور قرآن رو تو زندگیش بکشونه. که جالبه، ممکنه روزها ده تا قرآن به تعبیری به مردم هدیه بکنه، ولی قرآن تو زندگی خودش مفهوم پیدا نمیکنه دیگه. معنی اینه ها، حتی تا این حد ممکنه کسی قاری قرآن بشه یا توضیح دهنده قرآن هم بشه، ولی تو زندگیش قرآن مفهوم پیدا نکنه. میفرمایید این ظلمی طوریه. پس بنابراین آیه بفرمایید، میگه که بسازم و بسوزم معنا نداره، باید با خلاقیت این زندگی رو شادابش کرد، با نشاطش کرد، سر حال. چی کار کنیم با نشاط بشه یه بحثه، چی کار کنیم خلاق بشیم و با نشاط بشه یه بحثه. اول اون موانع خلاقیت رو برداریم و بعد موانع شادی رو برداریم. موانع خلاقیت از کم چه هشت هست برای این بحثی که بتونیم پایدار بمونیم تا برنامه ریزی درست بکنیم. اول بحث عدم پرداختن به نیایش و دعا بعد از نماز یه خلاقیت رو از دست میدید. پس بالعکسش کنیم، بعد از نماز دعا، ولو حضرت علی فرماید ولو یک جمله دعا کنید، دست را بلند کنید دعا کنید. یه چیز قشنگی من در بعض مساجد آذربایجان غربی و شرقی دیدم، خیلی خوشم اومد. امام جماعت ها وقتی که یکی دو جا دیدم، مثلا مثل حضرت آیت الله قریشی رو مثلا میگه مقیده، وقتی نماز تمام میشه بلا فاصله دست را بلند میکنه، دعا میخونه، مردم آمین میگن. این همون روایته، میفهمید ولی یک سری در این هست. یکی از اسرارش امام باقر علیه السلام میفرماید در جلد 77 بهارم اومده، امام هادی علیه السلام جلد 66 صفحه 227 به بعد چندین مسئله این رابطه داره. در جلد 66 امام هادی علیه السلام میفرماید کسانی که دعا و نیایش بعد از نماز داشته باشن، اینها خداوند متعال مجموعه ای از استعدادهاشون رو به عنوان فضلش و کرمش فعال میکنه، به عنوان فضلش و کرمش و اینا فعال میکنه. چون تازه اومده چیکار کرده؟ در کلاس کرامت شرکت کرده دیگه. این استعداد استاده، اون موقع میگن مؤمن کیزه. چرا مؤمن زیرکه؟ خود به خود مؤمن که زیرک نمیشه. یکی از دلایلی که میگن مؤمن زیرکه، چون خداوند مؤمنین را یک همچون فضلی شامل حالشون میکنه، یک همچون کرامتی شامل حالشون میکنه، به کرم خودش، به فضل خودش مغز ما را فعال میکنه. بهش را به بها دهند، نه به بهانه. اینجا هست، به بهانه نیست، باید بها پرداخت. یکی از باعث هر که چند دقیقه ناقابل بشینیم و دعا کنیم، اینم حاضر نیست بعضی. البته دو، عدم تمرکز حواس مانع خلاقیته. می فرماید راه های تمرکز حواس را پیدا کنید و تمرکز حواس داشته باشید در طول زندگی. راهش چیه؟ یکی از راه خیلی قشنگی داره امام باقر علیه السلام می فرماید که صرفا توجه داشته باش. همین توجه داشته باش، چی کار میکنی؟ توجه داشته باش چرک میزنی؟ یک کلمه می فرماید زندگی در چند کلمه خلاصه است، یکی لحظه، یکی توجه، یکی توکل. لحظه میفرماید یک لحظه به دنیا میای، یک لحظه از دنیا میری، یک لحظه ایمان میاری، یک لحظه کافر میشی، مراقب باش. توجه اینه، میفرماید توجه کنی، گاهی با یک توجه ممکنه شب قدری شامل حال خودت بکنی. با یک توجه تو یک لحظه خداوند با توجه شما با یک نگاه کار تمامه. یه توجه داشته باشی. به همین خاطر میگن دائم ذکر بودن یا علاوه ذکر تطمئن القلوب یا بحث این چنینی یا به طریق عالم در محضر خدا، در محضر خدا مسجد، همه این هم میگن همون توجهه. یعنی دائم به این فکر باشه، توکل هم که مشخصه. بنابراین در سایه توجه فهمه تمرکز حواس وجود میاد. سوم باور نداشتن خود و توانمندی های انسان، میگه مانع خلاقیته. باید باور داشت که ما جلسه قبل عرض کردم از 5000 الى 10000 میلیون سلولی که مغزمون هست، 5000 الى 10000 میلیون سلولی که مغزمون هست، اینها گفتند برای فعالیت کافیست یک سومش فعال بشه. شما دنیا را میتونید در علمت نگه بدارید. از 18 میلیارد فایلی که در حافظمون هست، میگن تا الان کل بشریت فعالیت کرده 2% از این توانمندی استفاده شده. این چقدر توانمندی خداوند در وجود ما قرار داده، ما استفاده نمی کنیم، استفاده نشده. و جالبتر این که ما دارای قدره پوفیس هستیم که این قدره جالبه. ما دل لسان روایات مخصن از امام رضا علیه السلام در جلد 44 و 39 بهار انبار که بیشتر بحث از حضرت رضا علیه السلام هستش، بحثی عجیبیه. اونجا اسم قده نمیارن. مثلا وقتی می فرماید آب بنوشی بعد از غذا، نه در حین غذا، آنقدر بنوشی تا یه چیزی به اندازه بادوم در دو طرف شکم شما هست مثل ماهی توش بمونه، امروزش گذاشتن کلیه. ولی حضرت کلی تر می فرماید. حالا اسمش گذاشته، واضح اومده و از داری اسمی ببره. این اونجا امام رضا می فرماید که در مغز شما خداوند شیئی عضلی مانند بادوم قرار شما قرار داده که زنده ماندن و مرده ماندن شما در گروه اونه. جالبه، انسان که قلبش دچار مشکل کنی زنده میمونه تا این مدتی، اگر دست و پاش ببوری تا این مدت زنده میمونه، ولی وقتی به اون قسمت از مغز عرض مدت شما لطمه وارد بشه زنده نمیمونه انسان. ضربه مغزی که میشه اینه دیگه، اگر ضربه این باشه باشه اون دیگه کارش نمیشه کرد. تیر بخوره به برق زنده میمونه، ولی بخوره به اونجا یه تیر که نه، یه شیء سنگین باشه آدم میمیره. حضرت رضا علیه السلام فرمایید خداوند این که در وجود شما قرار داده، در اونجا چجاره صفحه 45 داره، صفحه 125 هم داره این مطلب رو ها، 45 و 125 هر دو شست منطقه با دو بیانه. میفرماید اگر شما از ذره ای از توانمندی همین بخواید استفاده کنید، شما میتونید تمام جهان را مدیریت کنید. خیلی حرفها، تمام جهان را مدیریت کنید. پس معلومه خیلی امکانات وجودمون خدا قرار داده، باورمون نیامده، به تعبیری انسان شناسی کار نشده. چهار، عدم انصاف. اون هیپوفیزه. بله بله، به تعبیر مادر قدرت رشد ما، پادشاه قدرت رشد ما، هر دوش اش میبرم. البته حالا یه ذره از این مسئله تونسته بفهمم، من فقط قدیم مطلب روشنشه این مطلب رو میگم، وگرنه خود احادیث دنیای از این مطلب. چهار، عدم انصاف. عدم انصاف مانع رشده، مانع خلاقیت هم هست. چرا؟ چون آدم وقتی آرامش داره که با انصاف باشه. لذا پیامبر عظیم الشان فرمودن وقتی افراد با هم خصوصی تر هستن و با هم فامیل نزدیک هستن، مراقبت بیشتر کنن، چه در لابلای زبانشون و گفتگوشون ممکنه انصاف رو از دست بدن. با قول خودمون گویا میخواد اینو فرماید، آدم وقتی خصوصی کلام کنه میتونه هر چیزی بگه، یعنی انصاف داشته باش، مراقب طرف مقابل باش. این اون سوالی که کم کم میرسیم و اون سوال که آیا ما برای مردم زندگی کنیم یا برای خودمون، این اشتباه نشده، ما برای مردم زندگی نمی کنیم، نمیخوان طوری زندگی کنیم مردم خوششون بیاد، نه خیر، اون نیستن ها، نمیخوان خودمون بگیم ما کاری به مردم هم نداریم، اون هم نیست. حالا میرسیم بهش که اینا مقدمه بحث، چون اگه بحث نمی کردم اون ممکنه در پاسخ شیمداری مشکل پیدا می کرده. پنج، همرنگ اجتماع شدن مانع خلاقیت. نباید خودمون همرنگ جامعه کنیم. چرا؟ چون ممکنه امکانات او، شرایط زندگی او با من تفاوت کنه. برای همین اون شخصیت چطوریه؟ برای اون مثلا فرض فرمایید شام اینطوری میده، برای همین او فرض فرمایید گفتگوش اینطوریه. بنابراین ما هر کداممون وضعیت خودمون داریم، باید برنامه ریزی با وضعیت خودمون باشه. بحثمون چی بود؟ برگردیم به بحث. بحث این بود که ما در مرحله پایداری مشورت برای برنامه ریزی و سازماندهی زندگی داریم. بخواییم برنامه ریزی و سازماندهی داشته باشیم، اینا رو باید از بین ببریم. یکیش اینه، همانند دیگران برنامه رو اجرا نکنیم. فرض کنیم برنامه که شهید بهشتی داشته ممکنه ما نتونیم عملش کنیم. میتونیم الگو بگیریم در زندگیمون ازش استفاده کنیم، ولی دقیقا نمیتونیم پیاده کنیم. بعضی از برادرای طلبه مثلا اینطوری میگه، برادر دانشجو دانش آموز، یا من برنامه در برنامه‌ریزی درسی نمیتونم، یه برنامه برام بریزید. ما نمیتونیم برای شما برنامه‌ریزی کنیم. ما باید قاعده بگیم، شما خود برنامه‌ریزی کنید. بعد محل پرت او رو میتونیم بهت بگیم که این محل پرت داره، درستش کن. هر کس متناسب با خلاقیت خودش باید بهش برسه. اگر اون قوانین برسیم، بله همه میتونیم که برنامه ریزی درست تو زندگیمون داشته باشیم. لذا همرنگ دیگران نکنیم خودمونو. به ما چه دیگری پرده اینطوری داره؟ به ما چه دیگری لباس چطوریه؟ به ما چه دیگری سخن چطوریه؟ ما باید برگردیم به خودمون. ممکنه ما نتونیم این شکلی باشیم، شکل دیگر که صحیح هم باشه. بحث صحیح بودن یکیه، همرنگ نشدن چیزی دیگره ها. لاجرم صحیح زندگی کردن مشروط به همرنگ شدن نیست. صحیح زندگی کردن مشروط به همرنگ شدن با دیگران نیست. ممکنه با تفاوت‌های مختلف زندگی بتونیم در آینده خوب زندگی بکنیم. اصلا اساس زندگی رشدش با همین تفاوت هاست. بگذاریم تفاوت داشته باشیم، یکی لاغر باشه، یکی چاق باشه، یکی از موضوعشون یاد دیرتر بجنبه، اشکال نداره دیرتر بجنبه. ممکنه که دیرتر بجنبه از موضوعشون کارش موفق‌تر هم باشه، منتها با یه راه میان بر. اینا هست دیگه. شش، منفی‌نگری به اطرافیان، منفی‌نگری به زندگی، منفی‌نگری به روش‌ها. بعضی آیه هستن حتی روایت درش میخونی میگه نه اینطوری نمیشه، اونطوری میشه، این روایت شاید ضعیفه، اون روایت شاید سند نداره. یعنی به هر طریق ممکن دقت بکنی یه جوری راه فرار رو خودش درست میکنه، خودش نمیدونه. این شاید مربوط به ما نباشه، مربوط به عصر فلان باشه. این نباید میدونه. از این موارد منفی‌نگری اطرافشه، این شخص خلاق نخواهد شد. بالعکس به جای منفی نگری میگه مثبت نگری و ریسک‌پذیر باشه. میگه به حول قوه الهی میشه، میرم تو میدون. نمیگه اگر رفتم نتیجه نرسید چی کنم، اگر رفتم پولم نرسید چی کار کنم، اگر رفتم نمیدونم این تذکر بهم دادن چی کنم، اگر حرف زدم نپذیرفتن چی کنم. این مال آدمای سسته و مال آدمای بی اطلاع. معمولا آدم های بی اطلاعه. یه حرفی میزنم، البته بعضی جاها آرام آرام زدم که میشه اومی زد. یه وقتی جرأت نمی کردم چون بعضی حرفا نمیشه، میشه برای حق نمیشه زدش، زمینه میخواد. یه دفعه واکنش های مختلف تابیت جا بیندازی ده تا واکنش منفی دیگه اومده، ولی الان یه مادر جا افتاده، چون اول جای کوچک چند بار گفتیم، بعد جای بزرگتر گفتیم، بعضی بزرگان گفتن درسته، بعضی هم گفتن نه، بعض رسیده به این که درسته، آرام آرام درست شده. الحمدلله این روایت دیگه میشه همه جا مطرحش کرد که امام صادق فرمود آدم مستضعف استضعاف فکری داره. آدم مستضعف استضعاف فکری داره. بله بله، استضعاف فکری داره. حالا میخوای استضعاف مالی بگیم، استضعاف سیاسی بگیم، یعنی یک کسی مثلا، من حتی اینطوره میخوام بگم، روایت دیگه هم داریم، حالا بحثش برسه من عرض میکنم، چون از نظیر من روایت نخونم، روایت شهید نشه تو اون قسمت، فقط اشاره کنم یک کشوری از نظر سیاسی ضعیفه، از نظر سیاسی نمیتونه دنیا رو دنبال خودش بکشونه، مثل قبل از انقلاب کشور خودمون، از نظر سیاسی نمیتونه دیگران رو وادار به واکنش بکنه، مثل بعضی کشورهای فعلی. این یعنی از نظر اطلاعات سیاسی، از نظر دیپلماسی مشکل داره، ضعیفه، مستضعفه. ولی وقتی که آدمای قدر اومدن تو میدون، همچو دیگران رو دنبال خودشون میدونن، همچو کشمکش براشون ایجاد میکنن، البته ممکنه مراحل اولیه کشمکش یه مقدار یکی این بخوره یکی اون، ولی به تدریج میداندار میشه. الحمدلله به لطف الهی جلسه قبل یه آماری بهتون دادم، آمار اضافه شده، 4000 خورده مقاله از روزی که بحث اون شلی که موشکی شد تو همون چیز دریایی به اصطلاح، بله، از اون وقت تا حالا 4000 خورده مقاله نوشته شده مبنی بر این که جابجایی قدرت انجام گرفت. میگن تا الان قدرت، یه مدت قدرت دست شوروی، تا جمهوری شوروی و آمریکا بود، یه مدت قدرت مطلق شده بود آمریکا، الان جابجایی قدرت، قدرت افتاده دست اسلام به مرکزیت ایران. زبان بلدید برید وارد اینترنت بشید روزنامه هاشون رو ببینید، بعضی روزنامه هاشون رو وارد کشور میشه اما اینش باز ببینید، چه عربی چه انگلیسی چه اسپرانتو، ببینید قوقا داره میکنه، این عظمت اسلامه. خب چرا؟ یه وقتی ما اصلا افرادی که تو این کشور حکومت میکردن اصلا حالشون نمیشد، حفظ دار واجبه یا نفی سبیل، اصلا این معادله نمیستن یعنی چی؟ اما خب انقلاب پیروز شد، به تدریج این بحث مطرح شد، آرام آرام یکی ما خوردیم یکی اونا، ولی اول به جایی رسیدیم که اقتدارمون حس کنیم این سیاسی شد. تو فرهنگ اینطوریه، مثلا روابط بین خانوادگی، بنده اگر مطلبی بلد باشم هیچ موقع فامیلان منو تحت سلطه خودشون در نمیارن، منم تحت سلطه اونا تحت سلطه قرار نمیارن، یه روابط بین فردی درست میشه. تو جنبه های مالی، حالا آدمی که مستضعف فکریه تو جنبه‌های مالی هم میترسه، ریسک پذیر نیست، ریسک پذیر درست دار، هم به این که وحشتناک تو جاهای ناجور ریسک میکنه، چون اطلاعات نداره دیگه، مثل قاچاق فروشا، مثل دزدا. این بحث فرهنگی ها میخوام این عرض بکنم دوستان، اگر میخوایم دوست تو این مملکت نباشه باید کار فرهنگی کرد، اگر میخوایم قاچاق فروش نباشه باید کار فرهنگی کرد، اگر میخوایم عرضم بود رو شما آدم جانی نباشه باید کار فرهنگی کرد. یه نمونه رو شما ببینید، ماهای رمضان طبق اسنادی که در دادگستری ها و نیروی انتظامی هست حداقل بعد از انقلابش شما دفاع بکنید و قبل از انقلاب حداقل تو دهه 50 نگاه بکنید، آمار موجوده ها، چون کار فرهنگی بیشتر میشه، طلبه ها پخش میشن تو شهرستان ها، منبرها احیا میشن. جالب اینه مراجعه به همچون جاهایی به عدد تک میرسه، مثل تورمه به عدد تک میرسه، خیلی جاها به عدد صفر میرسه. یعنی اینه، به همین دلیل خداوند متعال وظیفه اصلی پیغمبرانش تبلیغ میدونه، نه چیزی دیگه. وگرنه پیغمبران را اقتصاددان میفرستاد، پیغمبران را مدیریت نظامی میفرستاد، پیغمبران را نمیدونم چی میگیم سیاست مدار فقط میفرستاد. اما پیغمبران را بدون استثناء مأموریت داد برای کار فرهنگی، بدون استثناء. و پیامبر اعظم را کار اعظم بهش داد، اتمام مکارم اخلاق. و بعد اینی بوست معلمان، کار معلمی بهش داد. هر کشوری که کار تبلیغ، کار معلمی درست انجام بشه، کشور مقتدره. ضعف مملکت ما همینه الان، ضعف آموزش پرورش، هیچ شکی درش نیست. و بعد ضعف تبلیغ و حوزوی ها، اگه این دو درست، هر موقع زمینه کردید، هر موقع این دو اومدن تو صحنه، آموزش پرورش و حوزه اومده تو صحنه، بعد هم دانشگاه ها، دقت کردید مردم رو بسیش کردن برای کاری. اینه برید روش کار بکنید، کار کارشناسی ها، عجول هم نه، عجال هم با عجل هم این کار رو نکنید. لذا گفتند این حدیث امام صادق که استضعاف مالی به خاطر استضعاف فکریه، افراد نمیدونن چی کار کنن. دیگه بعدش هم بماند که روشنه. مثلا یه بند خدایی تو کشاورزی از صبح تا غروب تلاش میکنه که به دست بیاره، ولی همونی که به دست میاره ناشیانه است و اندکه. یکی دیگر همون کشاورزه با فکر میکنه چندین برابر درآمد داره. یک نفر کارگره، از کارگری شروع میکنه بعد به یه جای قوی میرسه. جلسه قبل من یه نمونه براتون گفتم، دنیای طوری بوده و هست، استضافه فکری طوریه. در هر صورت افرادی هم که منفی نگری دارن به زندگیشون ضعف اطلاعات دارن، چون بحث این بود منفی نگری نمیداره ما قلاب بشه، ضعف آگاهی دارن. اگر میخواییم تو زندگیمون موفق بشیم، مطالعه مطالعه مطالعه. خب من که علم لدونی نداریم فعلا، انشالله علم لدونی خدا بده، چون معصومه اقتصابی میتونیم بشیم دیگه، میتونیم به اونجای درستیم که گناه نکنیم. خب خدا الان توفیق بده یه راهه، حالا تا به اونجا برسیم خدا توفیق بده، مطالعه قدم درست برداریم تا خدا هم لطف کنه، لطف بیشتر. لذا این بحث مفصلی داره، من نمیخوام بهش پردازم. در صورت ضعف فکری، استضعاف فکری، استضعاف های مختلف وجود میاره، مستضعف میشیم از نظر مالی، مستضعف میشیم از نظر فرهنگی، مستضعف میشیم از نظر سیاسی، مستضعف از نظر رقابت های دیگری، دچار مشکل میشیم یکی پس از دیگر. حتی تو مسابقه ها دیدید چی پیروزه؟ تو مسابقه مثلا تو مسابقه علمی چی پیروزه؟ اونی که آگاه‌تره دیگه. تو مسابقه های مثلا فرض فرنه الکترونیکی چی موفق تره؟ اونی که آگاهیش بیشتره. تو حتی فوتبال دیگه، امروز بودو دیگه، تو بودو چی موفق تره؟ کسی که تکنیک بلد باشه، مربی خوب داشته باشه. یعنی همین دو ناقابل هم اگر بخواید بگید با زور بازو زور نمیدونم پا میدوام، میگه اشتباه کردی. امروز روز زور بازو و زیر این حرفا نیست، امروز روز روز زور فکره. مربی خوبتر دارید موفق کردید. تو کشتی زور بازوه، ما آقا من زور میزنم، باور کن تنها زور زدن نیست، فکر، با چه فکری به تو این زمین بزنیم. پس همه زمینه ها برمیگرده به آگاهی. آدم هر شکستی میخوره یقینا به خاطر بی‌اعتمادیشه، هر مشکلی تو زندگی تو وجود میاد یقینا به خاطر بی‌اعتمادیشه و بی‌مهارتی. نهایت هم تنها اطلاعات نیست، باید تبدیل مهارت هم بشه. گیر اصلی مردم اینجاست. اون موقع اگر بی‌مهارتی بیاد مصیبت اینجاست، منفی نگر میشه. نه زن شوهر رو قبول میکنه، نه شوهر زن رو. جدی ها، این اونو تذیب کنه، این تذیب کنه، چون اطلاعات نیست. به همین خاطر میگن زن لیستی از خصوصیات مثبت و ارزش های شوهرش رو تو ذهنش ردیف بکنه، هر چند وقت یک بار این ارزش ها رو ببینه. مرد هم لیستی از خصوصیات و ارزش‌های خانمش رو لیست بکنه، هر چند وقت اونها رو ببینه. فرزندان لیستی از خصوصیات و ارزش‌های زندگی پدر و مادرش رو داشته باشه. پدر و مادرم لیستی از خصوصیات فرزندانش رو. چرا؟ چون از این طریق، یعنی از دریچه مثبت میشه منفی ها را دفع کرد، نه از دریچه منفی با منفی. اجازه شروع کن. یه دانش آموزی تو همین بیمارستان کامکار بستری کرده بودم، همین خوبا یکی از آین پزشکان گفت آقا من انواع آزمایش ها روی کردم، اول بگم بیماریش چیه. بیماریش اینه، ترش بسیار بالاست، هر کار میکنی پایین نمیاد، لحظه ای بهش یارو بس نکنیم کارش دچار مشکله، مغزش دچار مشکله دیگه. خلاصه بی حال، بی رمق و تب بالا. انواع آزمایش ها کردیم، هیچ نوع میکروبی تو جسمش نیست، هیچ نوع آسیبی هم تو جسم وجودی نداره برای جسمش. من فکر مونم کار کار شماست، ببینید چیشه. گفتیم که ببینید چیشه، رفتیم از جلو دیدیمش، دیدیم بد جور این افتاده تو این تختی بیمارستان. پرسیش از اطرافیان، پرسیدیم دیدیم یه مادری داره و یه پدری که خودشون با آرزوی پزشکی نرسیدن، میخوان پزشک بشن، خاطر پزشک نشده، به این بچه دائم سرکوب میزنن که شما باید به یه جایی برسید. اینم باورش اومده که بخواد به جایی برسه بایستی بخونه. تو خوندن جالبش اینجاست، فقط تو کتاب نگاه میکرده، هیچ روش بلد نبوده، بعد دیده موفق نیست. به همین دلیل همراهی با پدر، چون پدر مادر، چون پدر مادر را هم خیلی احترام داشت، فکر میکرد که خب اگر اونها را راضی نکنم چی میشه، ناراحتی، قصه. بعد به این معنا رسیده بود که بله من نمیتونم، همون منفی نگری، من نمیتونم. چرا؟ چون پدرم پولی ندارد که منو بفرسته کلاس خصوصی. من نمیتونم چون پدر مادرم سوادی ندارن که خودشون رو هم درستان بدن. من نمیتونم چون خودم هم ضعیفم، خیلی جسش ضعیف بود. من نمیتونم چون مثلا این. به معنی که ما فهمیدیم یه همچه چیزایی تو خانوادشون اتفاق افتاده، فرستادم دو تا عکس آوردم، یک عکس آیت الله جنتی رو، یه عکس آیت دکتر حداد عادل رو، رئیس مجلس فعلی، اون موقع رئیس مجلس نبود. این دو بزرگوار خیلی لاغر است. بعد وقتی که مثلا لباس راحتی میشن لاغرتر نشون داده میشه دیگه. گفتم که این عکس رو میشناسی؟ مال آقای حداد عادل بشون. گفت نه. گفتم این آقای دکتر غلام علی حداد عادل. گفت اه کتاباش تو کتابمون از بحثاش هست، شعرش تو کتاب فارسیمون بوده، این نشه از اینو داشت میخون. گفتم هست. گواره. گفتم چه مقدار میشناسیش از نظر علمی؟ گفت میگن خیلی مخه. گفتم پس من برات بگم کیه؟ ای گفتم زبان انگلیسی مثل مادری صحبت میکنه، عربی مثل مادری صحبت میکنه، اسپانیولی مثل عربی صحبت میکنه، انظر فلسفه که میدونید که دکترای فلسفه داره، انظر فقه میدونید که آقای متحری اونطوری ازش تعریف میکنه، انظر فیزیک میدونید که شهید متحری میگه من متافیزیک رو با ایشون مباحثه کردم، دو بار با ایشون متافیزیک رو با ایشون مباحثه کردم. هی گفتیم. بعد گفتم از نظر ریاضی میدونید که ایشون سالها مدرس رتبه اول ریاضی هم بوده تو مدرسه کمال جا و جایی کجا. از نظر تایپ میدونید که نفر اول مسابقه تو شوروی داد نفر اول تایپ شد. تو ای تایپ هم بلده؟ گفتم باری. بعد یه خاطره براش گفتم، وقتی کشورهای تازه استقلال یافته تازه استقلال شده بودن هیچی نمیستن دیگه، هیئتی از جمهوری اسلامی زود رفت اونجا یه قرارداد بندن. تو خاطرات تو روزنامه اطلاعات نوشته ایشون، میگه وقتی رفتیم هیچی نداشتن برای تایپ کردن و این مطالب. خب باید قرارداد رسمیه. گویا یه ماشین تایپ اونجا بود تمام به هم ریخته بود، شکسته بود. اون یکی دیگه اون که شکسته است، دو تا رو آوردم وسیله‌های سالمش رو کنار هم قرار دادم، تعمیر کردم، فرافاست تایپ کردم. گویا این کار ایشونه. گفتم بله. میخواد برم مقاله‌اش که رسما رو کشادیم، بالاخره روزنامه رسمیه، خودش هم نوشته، قلم خودش هم هست. بعد سفرام که بودم شاهدم. و عجیب تعمیری هم بلده. گفتم پس باید بگم. گفتم از مجموعه خلاقیتیشون. گفتم اون یه آدم لاغری همه توانمندی داره. پس لاغر بودن مانع روش نمیشه، تو منفی نگری دوچار مشکل شدی. آقا یه دفعه نشست همه پدر مادر خواهر دامادشون و این پزشکم کنارش بود تعجب میکردم، گفتم اینم آقای جنتیه. یه دفعه به ذهنم اومد آیه امامی کاشانی رو، گفتم که آیه کاشانی میشناسی؟ گفتم آره. گفتم ایشون میدونی کیه؟ گفت نه. گفتم در وقت نامه مدرسه عالی شهید مطهری وقت شده، یعنی شرط شده تو وقت نامش، کسی میتونه مدیر اونجا بشه که چند تا شرط باید جزو، یک در فقه باید مجتهد باشه، دو بایستی که در نجوم مجتهد باشه، سه در ریاضی باید مجتهد باشه، چهار در مسئله رجال باید مجتهد باشه، پنج وقتی نمیگفته یه در تاریخ بایستی که حداقل تاریخ اسلام و عصر خودش رو بتونه با دیگران خوب مناظره کنه. نشرتشو هی شمردم یه دفعه این سرومی که بحثش کرده بودم کندم داخت رو، گفت من این رو نمیخوام. یه مدت فکر میکردم که من ناتوانم. راست میگی، ما توانمندیم. بلا فاصله خونش رو بردم آزمایش کردم مجدد، از این تبها آوردم زیر بغلش یکی گذاشتم، یکی زیر زبونش گذاشتم برای اینکه از دو طرف آزمایشش بکنم. دیدم تبش اومد پایین. گفت چی شد؟ گفتیم روح آدم اینطوریه، گاهی با این ناراحتی بیچاره میشه اینطوری. اما وقتی فهمید نه، لاغر شدن دلیل بر ناکام شدن نیست، بیپوری هم دلیل بر ناکامی و مزمهل شدن نیست. ببینید یه وقت قصد اصلا پول داره خرج نمی کنه، بهش میگن زهد. همان علی بن ابی طالب علیه السلام، یکی پول نداره دنبالش میدوه، این میگه مستظر فکری. یکی همین هستش، نه پول داره دو میخوردم لاغرم هست، این معنی هستش که خصلت درونی جسمیست، همه باید با هم قاطی نکرد این هر کنجا به خودشه. یه مدار توضیح دادیم، گفتیم اصلا بحث پول نیست اینجا، بحث فکره. پول آدم را موفق نمی کنه، اینو ببینیم. با فکر پول میاد، با پول فکر نمیاد. نیستم این چه عرض میکنم؟ با فکر پول میاد، ولی با پول فکر نمیاد. با فکر بقا میاد، با پول بقا نمیاد. گفتم دستت میگیرم یکی از تلریاردرهای تهران رو بهت نشون بدم. این آقا اون موقع سه میلیارد و چند میلیون تومان، چند صد میلیون تومان به دولت قرض داده بود. از چند میلیارد قرض داده بود، 3 میلیاردش مونده بود، بانک بهش نمیداد. برای من درده میکنم، گفت بانک خیلی عوض میخوام، حالا اون مسئولین اون موقع زنده هستم فکر کنه برای، گفت اینا ظالم هم. گفتم برای چی؟ گفت پول ما نمیدن، 3 میلیارد ما نمیدن، قرض بهشون دادن، قرض دولت داده بود. ولی میگو حاج آقا دریق از این که زندگی داشته باشم. گفتم برای چی؟ گفت هیچ میدونید با این همه پول من در روز فقط با این نی باید فقط و فقط مثلیت مایه چیزی بخورم، دلم لذت زده برای این قانون، دلم لذت زده برای یه ذره نون، دلم لذت زده برای بعضی از میوه‌ها که نمیشه آبشون گرفت. پول آرامش نمیاره، پول آسایش نمیاره، برخلافی که تو مملکتون جا افتاده. پول موفقیت نمیاره، فکر پول میاره، فکر موفقیت هم میاره. فکر اصلا امروز زور بازو نیست، زور پا نیست، زور فکره. هر کس با فکر اومد همه اینا را داره. بنابراین منفی نگرا چون فکر ندارن، چون اطلاعات ندارن، همه این مشکلات هم دارن. مریضی، بیفونی، بیتوجهی، دعوا، اعصاب خرد کنی، درگیری، جدی عرض میکنم. من برای این حاضرم خیلی روایت بیارم، خیلی بحثای علمی بیارم. هفتم، این بحث زیادی داره ولی دیگه بگذاریمش. هفت، ترس از انتقاد دیگران. ما وقتی خلاق نیستیم که بهمون انتقاد نمی کنن. انتقاد دیگران اشتباهات ما رو ما گوشزد میکنه، ما مراقبت میکنیم، دیگه این کار نکنیم. البته انتقاد به معنای تخریب نیست، انتقاد با دوستی، یک، دو در خلوت گفتن، نه تو جمع، تو خلوت گفتن صریح کلام پیامبر اعظم دیگه، در خلوت میگه انتقاد بهش کن. مگر اینکه بحث به جایی بکشه که بحث امر معروف اجتماعیش در گروه جمعی باید بشه، دو بحث دیگریست، او با این تفاوت میکنه. در حضرت انتقاد بذارید، انتقاد بهمون بکنن اما در جایی که اون شاید بشه. آخریش تسلیم عادت شدن. اگه آدم بر حسب عادت زندگی و عادت رسم و رسوم و عادت مسائل خانوادگی بخواد زندگی کنه، بیچاره است، خلاق نیست. هر چی که عادت نمی نمیشه. مثل چی؟ من چند مورد میگم عادته و چقدر بیچارگی برای مردم ایجاد کرده. چای شیرین صبح میل میفرمایید، عادته، عادت کردید، اما کلی بیچارگی براتون وجود میاره. یک شادت بین غذاها آب خوردن عادته. این همه روایت داریم گفت نکنید. امروز تازه اینو پزشک میگه نکنید. سه میگه که وقتی که عصبانی شدید، وقتی که عصبانی شدید محیط رو ترک کنید، گفتگو نکنید. عادت کردیم حرف میزنیم، میگیم منطقی استدلال باید کرد. میگه اتفاقا موقع حرف نیست، موقع سکوته، عادته. خواب میگه آقا شما فلان ساعت نخواب، بارها دیگه گفتم میخواب، عادت کرده، زندگیش اینطوریه. عادت انسان بیچاره میکنه، هر عادتی که درست نیست. بله بعضی عادتهای استثنان داریم، اونم نه بر حسب عادت بلکه بر اساس دقت، نه بر حسب عادت بلکه بر اساس علم داریم اون کار تکارش میکنیم. بله شرط شدن در شأن انسان نیست، اینم نکته ایست. درست دادینا نکته ایست که بایستی دقت بشه. تسلیم عادت ها شدن انسان بیچاره میکنه، انسان نمیتونه پایدار بمونه. خب یعنی چه آدمی که این موارد رو که از کریم رعایت بشه، یعنی فرض کنیم این تسلیم عادت نشین، اگه تسلیم عادت بشه مشکله، اگه تسلیم عادت نشین اون موقع تازه صلاحیت پیدا کردیم که برای برنامه ریزی و سازماندهی زندگی کنیم تا اصل پایداری به وجود بیاد. وقت تمام شد، بقیهش باشه برای بعد. جلسه آینده استثناءً چون بله بعضی کشش کردن ولی اشکال نداره که بعضیشون کشش کردن، این مومی دیگه اشکال نداره، چون فرزندمون مراسم ازدواجش هستش، تعطیل هستش. شما دعا کنی برای عاقبت به خیری اونها انشاءالله. و سلام علی محمد و آل محمد.